ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مجله نیمه شب یک شنبه 8 اسفند 95 برابر با 26 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به سفر وزیر خارجه عربستان به عراق بعد از 14 سال. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان را از کیوان حسینی.
شب شما بخیر. به گفته پلیس آلمان یک مرد بعد از اینکه با خودرو به میان جمعیتی در میدان مرکزی شهر هایدلبرگ رانندگی کرد و 3 نفر را زخمی کرد، به ضرب گلوله پلیس کشته شد. به گزارش اسوسییتد پرس، حال یکی از مجروحین این حادثه وخیم است. مرد مهاجم حامل یک چاقو بوده و بعد از اینکه تلاش کرده از صحنه حادثه فرار کند، توسط پلیس کشته شده است. هنوز انگیزه این مرد روشن نیست. استفان دمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز شنبه در واکنش به حملات تازه در شهر هومس گفت که احتمالاً گروهی در تلاشند تا مذاکرات را برهم بزنند. در جریان حملاتی هماهنگ در روز شنبه 32 نفر در هومس کشته شدند. مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان بشار اسد و همچنین مخالفان از روز پنجشنبه در ژنو آغاز می شود. آقای دمیستورا گفت: ما هر بار که مذاکرات برگزار کردیم برخی سعی کردند آن را برهم بزنند. به همین دلیل انتظار چنین اقداماتی را داشتیم. بشار الجعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، نیز این حملات را حامل پیام مدافعان تروریسم خواند و گفت: پیام شما را دریافت کردیم. این جنایات بی پاسخ نمی مانند. به گفته مقام‌های نظامی عراقی، به رغم مقاومت جدی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش، پیشروی نیروهای عراقی در غرب موسل در روز شنبه ادامه داشت. به گزارش اسوسییتد پرس، ژنرال عبدالوهاب السعدی از فرماندهان نیروی ویژه ارتش عراق گفت که پیشروی به دلیل خودروهای بمب‌گذاری شده، تکدیراندازهای داعش و همچنین پهپادهای حامل بمب به کندی انجام می‌شود. به گفته این فرمانده نظامی، او انتظار دارد که بعد از تصرف مناطق حساس در جنوب غربی موسل، سرعت پیشروی بیشتر شود، چرا که بعد از آن راه انتقال کمک به شورشیان قطع خواهد شد. موسل مهمترین شهر عراقی است که کنترل آن از دست دولت مرکزی عراق خارج شده بود و توسط داعش اداره می شد. مقام‌های افغان می‌گویند که در پی حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش، دست کم 10 تن از افسران پلیس به همراه همسر یکی از این افسران کشته شدند. به گفته محمد رضا قفوری، سخنگوی والی جوزجان در شمال افغانستان، این افسران پلیس در حین خروج از مسجد با حمله روبرو شدند. بر اساس این گزارش، همسر فرمانده نیروهای پلیس بعد از شنیدن صدای تیراندازی برای کمک به محل حادثه شتافت که او نیز کشته شد. شبه نظامیان وابسته به داعش بیشتر در مناطق شرقی افغانستان فعال بودند و حملاتی از این دست در شمال این کشور به ندرت رخ می‌دهد. همزمان وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در عملیاتی جداگانه 38 شبه نظامی که 23 نفرشان از اعضای داعش بودند، ظرف 2 روز گذشته کشته شدند. و آخرین خبر این که به گفته منابع عراقی، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، در سفر روز شنبه‌اش به بغداد به دولت این کشور اعلام کرد که عربستان به زودی سفیر جدیدی معرفی می کند. تامر آل سبحان، سفیر قبلی عربستان در بغداد، در پی اظهار نظری انتقادی علیه نقش ایران در عراق با مخالفت‌های وزارت خارجه عراق روبرو شد. وی در نهایت از بغداد فرا خوانده شد. سفر آقای الجبیر به بغداد نخستین سفر وزیر خارجه عربستان به این کشور در 14 سال گذشته است.
متشکرم کیوان. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از کیوان حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تهیه کردن. سفر وزیر خارجه عربستان به عراق بعد از 14 سال.
عراق یک حلقه بسیار بسیار مهمیه برای عربستان سعودی، چون اگر موفق بشه عربستان سعودی عراق رو از همبستگی با ایران کنار بکشه، در حقیقت در نیمی از کاراش موفق شده.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید در صورت استفاده نیروهای مسلح و امنیتی از اموال عمومی برای انتخابات باید داد بزنیم و بایستیم.
مسئله ایران تابع قانون نیست، تابع تناسب قواست. آقای روحانی اگر بخواهد میتواند اینها رو حداقل در افکار عمومی مطرح بکنه، به قوه قضاییه ارجاع بده.
و همچنین در مجله دیدگاه های این هفته فرین عاصمی نگاهی داشته به موضوع آسیب های اجتماعی در ایران.
ما داده های کافی از آسیب های اجتماعی نداریم، به خوبی اطلاعات جمع آوری و تحلیل نشده.
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، وزیر خارجه عربستان بعد از 14 سال روز شنبه برای نخستین بار به بغداد سفر کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
دیدار عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از بغداد در حالی صورت گرفته که این اولین دیدار رسمی وزیر خارجه این کشور از عراق از سال 2003 میلادی در پی حمله صدام حسین به کویت است. در این دیدار وزیر خارجه عربستان با نخست وزیر عراق حیدر العبادی و وزیر خارجه این کشور ابراهیم جعفری دیدار و گفتگو کرد. بیانیه دفتر نخست وزیری عراق دیدار عادل الجبیر از این کشور را کلید گشایش روابط سرد بین دو کشور در سالهای گذشته عنوان کرده است. محمود عثمان، تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین پارلمان عراق ساکن بغداد، معتقد است دیدار آقای جبیر از عراق نقطه عطفی در تحولات منطقه است.
این دیدار بسیار مهم است، زیرا اولا عراق و سعودی با هم همسایه هستند و در ثانی عربستان سعودی کشور بسیار مهمی برای عراق است. عراقی ها این اتهام که تنها با ایران رابطه دارند را بارها رد کردند و این دیدار می تواند یک توازنی در روابط عراقی ها با کشورهای عربی در منطقه خلیج فارس به وجود بیاورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در طول تمام سالهای پس از سرنگونی صدام، روابط دو کشور عراق و عربستان همواره همراه با تنش بوده است. سعودی ها بارها عراق را به دلیل داشتن روابط نزدیک با کشور شیعی ایران به عنوان بزرگترین رقیب خود در منطقه متهم کردند. آنها همچنین عراق را به برخوردهای فرقه‌گرایانه و تبعیض‌آمیز علیه سنی های این کشور متهم می کنند، مسئله‌ای که عراق آن را بارها رد کرده است. در پی ائتلاف ترکیه، اسرائیل و عربستان در اجلاس مونیخ بر سر واکنش به تهران به عنوان بزرگترین حامی به گفته این کشورها تروریسم، به نظر می رسد دیدار آقای جبیر از عراق قدم این کشور در راستای یارگیری در منطقه علیه ایران است. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان:
عراق یک حلقه بسیار بسیار مهمیه برای عربستان سعودی، چون اگر موفق بشه عربستان سعودی عراق رو از همبستگی با ایران به اصطلاح کنار بکشه، در حقیقت در نیمی از کاراش موفق شده، چون عراق کشور در عین حال مشکلداری هست. بعد به این که 100% در کنار ایران بمونه، فراموش نکنیم که نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارن، دولت آمریکا با کمک نیروهای آمریکایی در حال مبارزه با داعش هست و به همین علت و به خاطر ترکیب جمعیت یا قومی هم چندان مایل نیستند عراقی ها که 100% وابسته به ایران باشند و همین علت بیمیل نیست که دولت عراق یک نوع استقلال از ایران نشون بده، ولی در این حال داده هم نیست برای دولت عراق، چون نفوذ ایران در عراق یک نفوذ ساختاری با تشکیل گروه های مسلحی که داده، به این سادگی هم آقای عبادی به خواسته های آقای الجبیر نمیتونه پاسخ بده.
یکی از مهمترین رؤوس دیدار مقامات سعودی و عراقی بر سر مسئله گروه حکومت اسلامی و پیروزی‌های اخیر دولت عراق علیه داعش است. آقای جبیر در دیدار خود به مقامات عراقی قول داده است در برابر تروریسم از این کشور حمایت کند. علی سعدزاده:
به هر حال آزادی موصل نزدیک هست و به همین علت سعودی ها هم میخواستن نشون بدن که اظهار خوشبینی و خوشحالی میکنن از این آزادی که به هر حال در پیش هست. خانه‌خواه که خواهد بود نمیدونیم، ولی سعودی ها در حقیقت دارن به عراق میگن که اگر شما در کنار خطر داعش هستید، ما حاضریم با امکاناتی که داریم به شما کمک بکنیم.
سایت وزارت خارجه عراق روز شنبه اعلام کرده است در این دیدار ابراهیم جعفری از عربستان خواسته است تا با متحد خود ترکیه بر سر دخالت‌ها و حضور نظامیش در عراق به بهانه مبارزه با تروریسم وارد گفتگو شود. عراقی‌ها معتقدند علی‌رغم اجماع کشورهای عربی مبنی بر خروج نیروهای ترکیه از این کشور، هنوز این نیروها قوانین کشور عراق را زیر پا گذاشته و در خاک این کشور حضور دارند.
سفر وزیر خارجه عربستان به عراق بعد از 14 سال، گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید.
یا نمایندگان عزیز، نمایندگان محترم، که شما به رأی مردم وارد مجلس شدید، برید یک بار قهرمان مجلس بشید، بزنید تو دهن شورای نگهبان چه برای خواب شما، برای نشستن شما، برای رفت و آمد شما تصمیم میگیره.
ریاست جمهوری هم در ایران یک مسئله خاصی شده واقعا. رئیس جمهور یعنی نماد فرهنگ و شعور و درک و سیاست یک جامعه. یه نفری که سابقه دزدی داره خودشو کاندیدای رئیس جمهوری کرده، میگه من طارقم، سردار اسلام. طارق که قطاع‌الطریق نبوده که، دزد که نبوده که. شما را آقا جون به دادگاه احضار کردن به خاطر دزدی، حالا با فشارهایی که آوردن رها شدی دیگه، اینقدر باید واقعا در دیزی بازه خیلی گربه کجا رفته؟ حالا میخوای رئیس جمهور ما بشی؟
آقای خامنه ای، شما جای ملت نشستین ببینین یک خانواده مستعزه پرجمعیت نونی که دانه 1500 میخره با چه تورمی داره زندگی میکنه؟ هیچ میدونی بیکاری یعنی چی؟ پس نگویید مردم فردا جواب ترامپ را خواهم داد. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس استفساری درباره یکی از تبصره‌های قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید که اختیارات شورای نگهبان درباره رد صلاحیت‌ها رو تنها تا پیش از برگزاری انتخابات می‌دانست. اما شورای نگهبان برای سومین بار این مصوبه مجلس رو رد کرد. در همین باره گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، که می‌شنوید.
بعد از ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان، تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استفساریه تعدادی از تبصره‌های ماده 52 قانون انتخابات مجلس را ارائه کرده بودند که بر اساس این طرح شورای نگهبان بعد از تایید مهلت تایید صلاحیت نامزدها و برگزاری انتخابات نمیتونست نامزدی را رد صلاحیت بکنه، و از سوی دیگه بعد از تایید صحت انتخابات یک حوزه انتخابی هم نمیتونست آرای یک نامزد را باطل بکنه. که این طرح دو بخش داشت که بخش مربوط به رد صلاحیت نامزدها در مجلس ابتدا تصویب شد، اما در 20 شهریور شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح رد شده. بند دوم این مصوبه مجلس که مربوط به تایید صحت انتخابات میشد، از سوی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون‌ها ارسال شده بود که بعد از رفع ابهام کمیسیون‌ها، اون بخش هم در جلسه علنی مجلس در روز 10 بهمن ماه تصویب شد.
آقای مهرابی، چرا برای سومین بار این استفساریه رد شد از توی شورای نگهبان؟
در واقع شورای نگهبان اون بخش از مصوبه مجلس که مربوط به ممنوعیت رد صلاحیت نامزد بعد از برگزاری انتخابات میشد رو دو بار رد کرده بود، و الان بخش سوم رد این مصوبه در واقع مربوط به اون بخشی میشه که مربوط به تایید صحت حوزه انتخابیه، و به همین دلیل هستش که اعلام میشه سه بار این طرح رد شده.
استناد شورای نگهبان برای رد این طرح چیه؟
شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 99 قانون اساسی میدونه که در اون بر اساس این اصل و تفسیرهای بعدی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی تفسیر شده، و شورای نگهبان عملا محدود کردن بحث تایید صلاحیت نامزدها و همچنین تایید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه و زماندار کردن این موضوع رو برخلاف اختیارات خودش میدونه، و از سوی دیگه شورای نگهبان معتقده که میتونه صحت یک حوزه انتخابیه رو به طور کلی تایید بکنه، اما صحت آرای برخی از نامزدهای این حوزه را تایید نکنه و آرای اونها را ابطال بکنه، و شورای نگهبان محدود به قائل به محدودیتهایی که نمایندگان مجلس در این طرح تایید کرده بودن نیست.
حالا با رد این طرح از سوی شورای نگهبان چه سرنوشتی ممکنه پیدا بکنه؟
آقای مطهری، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده بودند که این طرح با توجه به اینکه نمایندگان دو بار اون را تایید کردن، باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره و در واقع اصرار نمایندگان بر نظر خودشون تلقی میشه، اما ممکنه که چون این طرح دو بخش داشته در هیئت رئیسه مجلس این موضوع اختلاف باشه که آیا دوباره برای اصرار بر نظر مجلس رأی گیری بشه یا نه، و در نهایت اگر مجلس به نظر خودش اصرار بکنه، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام میره. البته با گذشت زمان زیادی از این طرح و مشمول مرور زمان شدن و همینطور تغییراتی که در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شانس کمی رو داره که بتونه در مجمع تشخیص تصویب بشه.
گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان رو میشنیدید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز شنبه خواستار نظارت وزارت کشور و جلوگیری از کاربرد امکانات و رسانه‌های عمومی به نفع جناح‌های سیاسی در انتخابات شده. آقای روحانی در نشست مجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفته که در تصریح کرده که ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در انتخابات تنها محدود به دولت نیست و شامل قوه قضاییه، مجلس، نیروهای مسلح و تریبون‌های عمومی هم می‌شود. همکارم رضا جمالی در همین زمینه گفتگویی کرده با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس که می‌شنویم.
ایشون محور صحبت‌هاش نظر من متکی بر بحث انتخابات هست. یه مدار خوب بحث‌های سیاسی کرده، یعنی سعی کرده به جریان رقیبش و سوالات و انتقاداتی که بهش میشه پاسخ بده، از برجام دفاع کرده، از روشی که در سیاست خارجی دولت هست که حتما نباید با مشت گره کرده برخورد کرد، دفاع کرده از اینکه دولت وعده‌هاش رو عمل کرده. جدا از محتوای سیاسی رقابت، روش‌های حاکم بر این رقابت ورود کرده که مهمترینش این هست که افراد جریانات از جمله رسانه‌ها، از جمله قوای دیگر کشور، از جمله نیروهای نظامی و امنیتی نبایستی از امکانات عمومی برای فعالیت سیاسی استفاده بکنند. و این مسبوب به سابقه ایست که خوب به هر حال بپیچه در 10-15 ساله اخیر، شاید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی می‌شود گفت جریان رقیب، که جریان نظامی امنیتی متکی بر بیت هست، جریان رقیب اصلاح طلبان و حالا اعتدالیون از امکانات عمومی، از بسیج، از رسانه‌ها، از نیروهای بسیج و سپاه و کمیته امداد و اینها برای رقابت‌های سیاسی استفاده می‌کنند و از جمله از صدا و سیما. ما در روزهای اخیر شاهد تشکیل جبهه مردمی انقلاب اسلامی بودیم که خب پشت صحنه آقای ذوالقعد بود. حالا می‌بینیم آقای محمد یزدی که خودش عضو شورای نگهبان هست از این جبهه دفاع می‌کنه یا صدا و سیما برای پوشش وسیعی به فعالین این جبهه میده و این نشانگر برها نگرانی است که آقای روحانی از این مسئله داره.
علیجانی، آقای روحانی در همین موضوع نظارت بر عدم استفاده از امکانات بیت‌المال در انتخابات از سوی نهادهای مختلف میگه که وظیفه این نظارت بر عهده دولت هست نه شورای نگهبان، خیلی روی این مسئله تاکید میکنه. چقدر این سخنان ایشون مبنای قانونی داره بر اساس خود قوانین جمهوری اسلامی؟
به هر حال همه ارگان‌های مسئول میتونن، دولت، آقای روحانی خودش به عنوان دومین شخصیت قانونی کشور، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی رو داره. البته این علت تغییراتی که در سال 68 در قانون اساسی اتفاق افتاد یه مدار محل مناقشه قرار گرفت که رئیس جمهور چقدر قدرت و اختیار این رو داره. حتی اگر روی کاغذ این اختیار بهش داده شده، حتما ابزارش رو نداره. ولی مسائل ایران تابع قانون نیست، تابع تناسب قواست. آقای روحانی اگر بخواهد میتواند اینها رو حداقل در افکار عمومی مطرح بکنه، به قوه قضاییه ارجاع بده و اگر جلوی کار خلاف جریان رقیب رو در استفاده از امکانات عمومی یا در خروج از شرح وظایفشون در رابطه نیروهای نظامی امنیتی نتونه مانع بشه، حداقل میتونه کارشون رو سخت بکنه با شفاف سازی. ولی من مطمئن نیستم آقای روحانی اراده قوی و کاملی برای این کار داشته باشه. لحنشون هم به گمان من نشانگر همین برخورد یه مدار محافظه‌کارانه به این مسئله است که به هر حال از همین حالا مشاهده میشه. به هر حال این لحن ملایم و به هر حال اشاره وار ولی نشانگر نگرانی هایی است که آقای روحانی از برخی روش های غیرقانونی و فراقانونی جریان مقابلش داره.
آقای علیجانی، پیرو اشاره‌ای هم که شما کردید، آقای روحانی در صحبتشون گفتن که در انتخابات ریاست جمهوری این دوره رقابت بین احزاب نباشه و بین برنامه‌هاشون باشه، با اینکه می‌دونیم خب در بیشتر کشورهای دموکراتیک معمولاً رقابت بین احزاب هست. چرا این بار آقای روحانی خواستار ارائه برنامه از سوی رقبای انتخاباتی شده؟
خب احزاب و برنامه‌هاشون یکی هستن، یعنی وقتی یه جریان میاد به یه حزب رأی میده، در واقع به برنامه‌های اون رأی میده. اما شاید انگیزه ایشون این هست که ما نباید دعوا سر اسامی و افراد و احزاب داشته باشیم، یعنی مثلا حزب من باید قدرت رو داشته باشه، باید دعوا سر این باشه که چه اختلاف سلیقه‌ای وجود داره، چه برنامه متفاوتی وجود داره و خودمونم بدونیم که دعواهامون شخصی نیست. یه جایی هم میگه خب شما از برجام دفاع بکنید، دفاع از مثلا فقط دولت نیست، دفاع از یه امر ملی است. ما الان در ایران شاهد دو تا رویکرد و دو تا دکترین کلی هستیم. یه دکترین که میخواد محورش توسعه اقتصادی و سیاست خارجی و سیاست داخلی رو هم ذیل اون تعریف میکنه و نگاهی که یه رویکرد خوب انقلابی و در حال دشمن محور داره و میخواد در جهان امپریالیسم و آمریکا رو تضعیف بکنه. خب این برنامه محور بشه این هست. از لذا برنامه محوری حسنش این است که خود دولت روحانی رو هم میشود با همین متر و معیار نقد و بررسی کرد و یه بار هم میشود با برنامه رقیب مقایسه کرد و اینکه اصلا رقیب چقدر برنامه هاش ملی هست. فکر میکنم برنامه محور بودن شعار درستی است که در سخنان آقای روحانی البته شاید دقیق صورتبندی نشده باشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
این صدا صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که وزارت نفت ایران از رکورد بی سابقه در زمینه صادرات فراورده های نفتی خبر داده.
ایران میگوید که در 10 ماه سال جاری خورشیدی برای نخستین بار در طول تاریخ 100 ساله نفت ایران صادرات فراورده‌های نفتی به رقم بی سابقه روزانه 450 هزار بشکه رسیده است. عباس کاظمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی روز جمعه 6 اسفند ماه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت تلاش می‌شود در سال‌های آینده رقم صادرات روزانه فراورده‌های نفتی به 600 هزار بشکه برسد. فراورده های نفتی صادراتی ایران شامل نفت کوره، گازوئیل، نفتا و گاز مایع است. آمارهای بین المللی و خود ایران نشان می دهد که طی 1 دهه گذشته ظرفیت تولید فراورده های نفتی ایران تقریبا ثابت مانده است، اما عمده علت اوج گرفتن صادرات این محصولات به خاطر کاهش چشمگیر مصرف داخلی در بخش برق و خانگی در سایه افزایش گاز رسانی به این بخش ها بوده است، به طوری که ایران از 2 سال قبل به صادرکننده گازوئیل و گاز مایع تبدیل شده است. مهدی ورزی کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که حتی اگر ایران موفق شود میزان تولید خود را به 600 هزار بشکه در روز برساند، با توجه به وضعیت بازار جهانی نفت آیا مشتری کافی برای این افزایش تولید وجود دارد و این افزایش تولید آیا باعث پایین آمدن قیمت نفت نمی‌شود؟ مهدی ورزی:
دو تا مسئله اینجا مطرحه، یکی تولید فراورده و یکی تولید نفت خام. یکی از چیزهایی که آمریکایی‌ها در واقع در این مورد غفلت کردن از لحاظ منافع خودشون اینه که وقتی که تحریم رو نفت وضع شد، آمریکایی‌ها یادشون رفت که این تحریم رو یعنی شامل کاندنسیت باشه. کاندنسیت نفتی است که از لحاظ کیفیت بین مثلا گاز طبیعی و نفت خامه. ایران همیشه کاندنسیت حتی زمان تحریم صادر کرده، این چیزی نبود که متوقف بشه و اون موقع حدود 300 هزار بشکه داره صادر میکرد و این میتونه بالا ببره. میمونه فراورده. فراورده های مختلف ایران الان تولید میکنه. بله، اگر ظرفیت پالایشگاه ها افزایش پیدا کنه، طبیعت ایران میتونه بیشتر صادر کنه. البته اونم بستگی داره به وضع تقاضای مصرف داخلی مملکت. ببینید تقاضای نفت سراسر جهان بالای 90 میلیون بشکه در روزه. پس ما اگه صحبت 100,000 200,300 رو میکنید، فکر نمیکنم چندین اثری بذاره.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفته است که بعد از برجام تحولات وسیعی در توسعه پالایشگاه ها اتفاق افتاد و تحریم ها در این خصوص برداشته شد، به طوری که در خصوص مراودات تجاری با آلمان بخش وسیعی از تجهیزات برای توسعه پالایشگاه های خلیج فارس و بندر عباس تأمین شد و اجرای پروژه ها شتاب گرفت. عباس کاظمی در ادامه گفت برای طرح تثبیت و کیفی سازی پالایشگاه آبادان زمینه برای سرمایه گذاری 2,800,000,000 دلاری فراهم شد و در هفته گذشته رسما قرارداد آن با چین امضا شد. ایران در نظر دارد با سرمایه گذاری 14 میلیارد دلاری در 6 پالایشگاه از 9 پالایشگاه موجود در ایران آنها را ارتقا دهد، به طوری که محصولات نهایی آنها هم دارای ارزش افزوده باشند و هم مطابق استانداردهای زیست محیطی بین المللی باشند. برای نمونه به طور متوسط 24% خروجی پالایشگاه‌های ایران نفت کوره است که حتی ارزان‌تر از نفت خام است. ایران می‌خواهد این رقم را به 10% کاهش دهد. پالایشگاه آبادان نیز یکی از بدترین وضعیت‌ها را میان پالایشگاه‌ها دارد و بنا به گفته عباس کاظمی قرار است سهم تولید نفت کوره یا همان مازوت نسبت به کل تولیدات یعنی بنزین، گازوئیل و غیره از 40% کنونی به 25% کاهش یابد. وزیر نفت ایران 18 بهمن ماه گفت که پالایشگاه آبادان به خاطر تولید حجم چشمگیری از نفت کوره عملاً زیانده است و سالانه 600 تا 700 میلیون دلار زیاندهی دارد. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت که بعد از برجام سرمایه‌گذاران زیادی از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی برای سرمایه‌گذاری در نوسازی پالایشگاه‌های ایران اظهار تمایل کردند و مذاکره با آنها در جریان است.
در واکنش به سخنان دونالد ترامپ در مورد امکان افزایش زرادخانه اتمی آمریکا و همچنین انتقاد او از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای با روسیه، قانونگذاران روس هشدار دادند این سیاست باعث مسابقه تسلیحاتی جدید و تنش میان مسکو و واشنگتن خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش میده.
به گزارش اینترفاکس، در حالی که ماه گذشته بیش از 200,000 گزارش در رسانه‌های روسی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اختصاص یافت که تقریبا دو برابر گزارش‌ها پیرامون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود، طی ماه جاری لحن رسانه‌های روسی در خصوص ترامپ کاملا تغییر کرده و از کاهش امیدها نسبت به بهبود روابط مسکو و واشنگتن حکایت دارد. اما در یک دو روز گذشته سیاستمداران نزدیک به کرملین نیز به انتقاد از رئیس جمهور آمریکا پرداختند، به ویژه در پیام که دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با رویترز پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای با روسیه را همچون توافق هسته‌ای با ایران معامله بد و به ضرر آمریکا خواند و گفت
مانند سایر معامله ها این توافق یک سویه است و امتیازهایی به روس‌ها می‌دهد که ما هیچگاه نباید برای آنها قائل می‌شدیم. فوق‌العاده است اگر این رویا که هیچ کشوری سلاح اتمی نداشته باشد به حقیقت بپیوندد. اما اگر قرار است کشورها تسلیحات اتمی داشته باشند، ما باید دست بالا را داشته باشیم.
بر اساس پیمان استارت نو که در آوریل سال 2010 در اوج بهبود روابط مسکو و واشنگتن به امضای باراک اوباما و دمیتری مدودف رؤسای جمهور وقت دو کشور رسید، طرفین متعهد شدند زرادخانه های هسته‌ای خود را به 1550 کلاهک هسته‌ای و 700 موشک بالیستیک مستقر کاهش دهند. دونالد ترامپ در حال از این پیمان انتقاد کرد که بنا به گزارش ها او همزمان با نخستین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مشاورانش متوسل شده بود تا برای وی جزئیات این پیمان را شرح دهند و در این حال این توافق را برای پوتین معامله بد توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین طی مصاحبه با رویترز روسیه را به نقض معاهده منع موشک‌های میانبرد متهم کرد و افزود در صورتی که با رئیس جمهور روسیه دیدار کند این مسئله را حتما مطرح خواهد کرد. در واکنش ویکتور اوزر رئیس کمیته دفاع در سنای روسیه پیمان استارت نو را بنیان امنیت بین الملل دانست و کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنا در صفحه فیسبوک خود نوشت که اگر روسیه و آمریکا نتوانند درباره تمدید این پیمان به توافق برسند، جهان به اعماق دوران جنگ سرد باز خواهد گشت و مسابقات تسلیحاتی به بدترین نحو از سر گرفته خواهد شد. قانونگذاران دیگر روس حتی با الفاظ شدیدتر نیز از دونالد ترامپ انتقاد کردند. فرانس کلینسویچ عضو کمیته دفاع سنا او را به روی کرده غیر حرفه‌ای و جنجالی متهم کرد و افزود رئیس جمهور آمریکا باید بیشتر به صداهای عاقلانه‌تر در دولت خود گوش فرا دهد. همچنین الکسی پوشکوف عضو کمیته امور بین الملل در تویتر خود نوشت ترامپ باید ذهن خود را مشغول تلاش‌ها برای سرنگونی وی متمرکز کند و نه پیمان استارت. والری سالاوی تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین از اینکه سیاستش برای بهبود روابط با واشنگتن با موانع فراوان روبرو شده به شدت دلخور است.
نومیدی مسکو از ترامپ و سیاست واشنگتن از دو سه هفته پیش، به خصوص در پی تأکید بر ضرورت بازگرداندن کریمه به اوکراین و تلاش دولت آمریکا برای تفرقه اندازی بین روسیه و ایران نمایان شد. درک این موضوع رو به افزایش است که امیدها نسبت به بهبود روابط مسکو و واشنگتن در دوره ترامپ به شدت بزرگ نمایی شده. مشخصاً پذیرش این وضعیت به هیچ عنوان برای نخبگان سیاسی در روسیه خوشایند نیست.
انتقادهای متقابل آمریکا و روسیه در حال رو به افزایش نهاده که قوقا در واشنگتن در خصوص ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ و تیمش با دولت روسیه همچنان ادامه دارد، در حالی که نظرسنجی‌ها میگویند بیش از نیمی از مردم آمریکا خواستار تحقیقات بیشتر پیرامون این مسئله هستند. کاخ سفید اعلام کرد اتهام ارتباط با روسیه کاملا بی‌اساس است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب در ادامه مجله نیمه شب گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنویم.
در مسابقات جام جهانی شمشیربازی که در لهستان جریان دارد، مجتبی عابدینی شمشیرباز ایرانی در اسلحه صبر از رسیدن به مرحله نیمه نهایی و کسب مدال باز ماند. حریف عابدینی در یک چهارم نهایی آیرون جیلگی شمشیرباز اهل مجارستان و قهرمان بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو بود که عابدینی را با اختلاف یک امتیاز 15-14 شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. سه شمشیرباز دیگر ایران، محمد رهبری، محمد فتوحی و علی پاکدامن نیز پیش از این از دور رقابت‌های جام جهانی ورشو حذف شده بودند. در جام جهانی تیراندازی در کشور هند روز شنبه در قسمت مختلط تیم دو نفره تیراندازی ایران مرکب از الهه احمدی و حسین باقری به مقام چهارم جهان دست یافت. این رشته که اصطلاحاً تیم میکس تفنگ بادی نامیده می شود، به گفته مسعود کلهر سرپرست تیم تیراندازی ایران، برای اولین بار است که به صورت آزمایشی در جام جهانی برگزار می شود.
البته این رشته جدیدی هست که در المپیک 2020 قرار هست به همین روش برگزار بشه و چون تجربه اول بود، من فکر می‌کنم که برای ما خیلی خوب بود این رنکینگ.
جام جهانی تیراندازی با شرکت بیش از 400 تیرانداز از 49 کشور جهان در کشور هند برگزار می‌شود. ایران با 8 تیرانداز شرکت کرده است. تیم فوتبال استقلال تهران برای برگزاری دومین بازی خود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از دبی عظیم مسقط پایتخت عمان شد. استقلال بعد از بازی اول مقابل تیم الاهلی امارات که نتیجه آن 2-1 به سود تیم اماراتی بود، در کمپ الاهلی امارات اردو زد تا خود را برای بازی با التعاون عربستان در مسقط آماده کند. علیرضا منصوریان سرمربی استقلال پیش از پرواز به مسقط در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت:
باید همه از کادر فنی و بازیکن دست به دست هم بدیم، ان شاء الله با دقت بیشتری تو بازی بعدی ظاهر بشیم، ولی ان شاء الله برای بازی با التعاون آماده هستیم.
بازی استقلال ایران و التعاون عربستان ساعت 19 فردا دوشنبه در مسقط آغاز خواهد شد. به خاطر تنش‌های سیاسی میان تهران و ریاض، دیدارهای فوتبال ایران و عربستان در کشور ثالث برگزار می‌شود. به همین منظور تیم زوباهن نیز برای مسابقه سه‌شنبه خود با تیم الاهلی عربستان بعد از ظهر امروز یک شنبه عازم مسقط می‌شود. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته، فوتبال باشگاهی در کشورهای مختلف روز شنبه پیگیری شد. از جمله به گزارش شبکه گول راش، در انگلیس تیم صدر جدولی چلسی در لندن با تیم رده 15 سوانسی روبرو شد و 3-1 به پیروزی رسید. چلسی با این 3 امتیاز اختلاف خود را با تیم‌های رقیب مثل منچستر سیتی، تاتنهام یا آرسنال به بیش از 10-12 امتیاز رسانده. و در آلمان تیم پرچمدار بوندسلیگا یعنی بایر مونیخ در هفته 22 مسابقات دروازه تیم ته جدولی هامبورگ را شنبه شب به توپ بست و با 8-0 پیروز شد. بایر مونیخ با 53 امتیاز نسبت به لایپزیگ 48 امتیازی بخت اول قهرمانی در بوندسلیگا است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. شما در ادامه مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. مقام های افغان میگویند که در پی حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 10 از افسران پلیس به همراه همسر یکی از این افسران کشته شدند. استفان دمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه در واکنش به حملات تازه در شهر هومس گفت که احتمالاً گروهی در تلاشند تا مذاکرات را برهم بزنند. به گفته مقام‌های نظامی عراقی به رغم مقاومت جدی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش، پیشروی نیروهای عراقی در شرق موصل در روز شنبه ادامه دارد. با آخرین بخش مجله نیمه شب امشب می‌نویسیم. در ادامه شما مجله هفتگی دیدگاه‌ها رو از فرین عاصمی خواهید شنید که در این میزگرد با حضور سه کارشناس درباره موضوع آسیب‌های اجتماعی در ایران مورد بحث و بررسی قرار داده. من وحید پورساد لحظات خوش رو برای شما آرزو می‌کنم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی هفته گذشته آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور را تصویب کرد. استقرار نظام جامع، رصد وضعیت، تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی، تدوین پیشنویس سیاست‌های امور اجتماعی و ارائه گزارش‌های نظارتی و ارزیابی از وظایف شورای اجتماعی است. آسیب‌های اجتماعی مهم در ایران کدامند؟ نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از آسیب‌های اجتماعی به چه دلیل است و آیا این آسیب‌ها در بلندمدت ضربه‌ای به جمهوری اسلامی میزنند یا نه؟ در برنامه دیدگاه‌های این هفته من فرین عاصمی با حضور سه مهمان به بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران و تأثیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن می‌پردازیم. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس و علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای قاضیان، میخوام سوال اول رو از شما بپرسم. شما اصولا لزوم تصویب چنین آیین‌نامه‌ای رو چی میدونید؟
شورای اجتماعی کشور نهاد یا تأسیس جدیدی نیست. آیین‌نامه داشتنش هم چیز جدیدیه. یعنی شورا از سال 79 تا حالا تشکیل میشه و از سال 80 آیین‌نامه مشخصی داره. احتمالاً آیین‌نامه تغییراتی کرده، ولی هر چی که باشه، چون تغییرات اعلام نشده که چی هست، هر چی که باشه آیین‌نامه در هر حال مربوط به مسائل اجرایی و اداری درون شورا است و رابطه دستگاه‌های مختلف که اونجا هستن با شورا و بین خودشون. بنابراین هیچ محتوای سیاست‌گذارانه نداره، صرفا جنبه اداری اجرایی درونی داره و از توی اون نمیشه چیزی برای درک نگرش دستگاه‌های مسئول نسبت به مسئله آسیب‌های اجتماعی پیدا کرد. این چیزی که در مورد اون اطلس یا نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی اومده هیچ ربطی به آیین‌نامه نداره. احتمالاً اطلاعات دیگری است مربوط به حرفایی که بین مسئولان رد و بدل شده. و اگر تو اون اتفاق بیفته، دو تا اتفاق خوبه برای اینکه ما داده‌های کافی از آسیب‌های اجتماعی نداریم. به خوبی اطلاعات جمع‌آوری و تحلیل نشده و به عبارتی میشه گفت نقشه روشنی از آسیب‌های اجتماعی کشور در دست نیست. گرچه تحت عنوان نقشه آسیب‌های اجتماعی ما چیزهایی داریم، ولی این چیزها واقعا دون از شأن تحقیق و اطلاعات جامع هست راجع به یک مسئله به این اهمیت و گسترده.
آقای قاضیان، پس شما نظرتون بر اینه که آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور نمیتونه در رفع آسیب‌های اجتماعی موثر باشه؟
اصلا مربوط به این موضوع نیست و جنبه اداری اجرایی داره و جنبه محتوایی نسبت به آسیب‌های اجتماعی نداره که بتونیم چنین داوری در موردش داشته باشیم.
خب حالا شما به عنوان یک جامعه شناس آقای قاضیان، آسیب‌های اجتماعی مهم در ایران رو چیا میدونید؟
با توجه به اینکه این موضوع جنبه سیاست‌گذارانه داره، یعنی باید دید دستگاه‌های مسئول چه خواهند کرد نسبت به این آسیب‌ها، باید دید خود اونا چه تصوری از این آسیب‌ها دارن و اونا رو چگونه طبقه‌بندی می‌کنن. قبلا مسئول شورای اجتماعی کشور در سالهای مختلف از این صحبت کردن که ما این آسیب‌ها رو بررسی کردیم، لیست‌های اساسیش رو در نظر گرفتیم و چند آسیب اساسی رو تشخیص دادیم که 5 تاش رو به عنوان مهمترین آسیب‌های کشور در نظر گرفتن: حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی و نقاط حاد و آسیب‌پذیری. این 5 تای اصلی است که اونها عنوان می‌کنن. خب همونطور که می‌بینید، اولا اینا مخصوصاً مشترکی ندارن، یعنی برخیشون جنبه جغرافیایی داره، برخیشون جنبه موضوعی داره، بعضیشون بُعد اخلاقی و ایدئولوژیک داره، مثل بی‌حجابی و روابط نامشروع، و به هیچ وجه به مفهوم معمول آسیب‌های اجتماعی در علوم اجتماعی به کار نرن. اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم، با توجه به مجموع اطلاعات دیگری که از بیرون از نگرش مسئولان داریم، میشه گفتش که فعلا حاشیه‌نشینی شاید مهمترین موزل اجتماعی کشور هست، به دلیل اینکه بسیاری از این خاصی کار اجتماعی از درون فرایند حاشیه نشینی نه تنها اقتصادی بلکه از طریق حاشیه نشینی اجتماعی و سیاسی بیرون میاد و خود این یه عامل مهمی است در مجموعه مسائل مشکلاتی که در کشور ما پدید اومده در جهت اجتماعی.
حالا میخوام یه مقدار بحث رو از جنبه‌های دیگه هم در نظر بگیریم. آقای خاوند، شما در مورد علل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی میخوام برامون صحبت بکنین.
تاکید بر چند علت میتونه روشن بکنه رشد آسیب‌های اجتماعی رو در ایران. یکیش مسلماً بیکاری است، یکی از ریشه‌های مهم آسیب‌های اجتماعی. من فکر می‌کنم نکاتی که آقای غازیان بهش اشاره کردن در زمینه آسیب‌های اجتماعی یا حداقل بعضی از نکاتی که ایشون بهش اشاره کردن ریشه‌های اقتصادی هم داره. فروپاشی خانواده‌ها، محروم شدن فرزندان از امکانات تحصیلی و بهداشتی به دلیل بیکاری سرپرست خانواده و پیامدهای اونها یکی از این موارده. به علاوه همونطور که میدونیم کار تنها سرچشمه درآمد نیست، اهرمی هست کار در خدمت ادغام فرد در اجتماع و همینطور تحکیم شخصیت و اعتماد به نفسش. بیکار اعتماد به نفس خودش رو از دست میده، از جمله در برابر نزدیکانش. وقتی آفت بیکاری دامنگیره به خصوص جوانهای تحصیل کرده میشه، آسیب‌های اجتماعی ابعاد دردناکتری پیدا میکنه، مثل افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، بدبینی و حتی کینه به جامعه‌ای که این چنین انسان‌ها رو به بازی میگیره و احتمالاً موجب میشه مثلا که اینها پناه ببرن به الکل و مواد مخدر. یکی دیگه از ریشه‌های اقتصادی در مورد آسیب‌های اجتماعی نابرابری‌های اجتماعی است. جوان‌هایی که می‌بینن از همه چیز محرومند و هیچ نردبانی نیست که به اونها اجازه بده از وضعیت فرودست خارج بشن و موقعیتشون عوض بشه، مسلماً اینها سرخورده میشن و باعث میشه که به حاشیه رانده بشن. این نابرابری‌ها و یأس‌ها یک جامعه رو در هم می‌ریزه، پایه‌های معنوی و اخلاقی جامعه رو در هم می‌ریزه. و بالاخره یه نکته دیگر رو هم میشه بهش اشاره کرد به عنوان منبع سرچشمه آسیب‌های اجتماعی، فساد اقتصادی است. فساد اقتصادی به معنی استفاده از موقعیت دولتی و سیاسی برای دستیابی به امتیازهای مادی هم به خودی خود بنیانهای معنوی و اخلاقی جامعه رو در هم می‌ریزه، به خصوص نسل جوان رو مایوس می‌کنه و باعث میشه که اونها ادغامشون در اجتماع و در سلسله مراتب اجتماعی و در کار کند بشه و ضعیف بشه و این هم کمک میکنه به افزایش نابسامانی‌های اجتماعی در یک جامعه.
آقای خاوند، اگه بخواید مقایسه‌ای داشته باشید بین دلایل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی در ایران و کشورهای دیگه، مثلا همین کشور فرانسه که خودتون در اونجا زندگی میکنید، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
ببینید در فرانسه مثلا ما میبینیم که در شهرک‌هایی که رقم بیکاری بالاست، مثلا بالای 11-12 و به خصوص برای جوان‌ها بالای 25%، متوجه میشیم که در این شهرک‌ها صد نابسامانی‌های اجتماعی بالا میره، مواد مخدر مصرفش افزایش پیدا میکنه، حاشیه نشینی گسترش پیدا میکنه و این کاملا مشخصه که اگر در این شهرها وضعیت فوق‌العاده حاکم هست و به خصوص وضعیتی دیده میشه که جوانها اصولا حتی از اینکه خودشون رو فرانسوی بدونند ننگ دارند، آر دارند و حتی پناه میبرند به مواد و از لحاظ فکری و ایدئولوژیک هم پناهنده میشن به افکار افراطی مثلا داعش، یکی از ریشه های عمدش طبعا همین مسائل مربوط به بیکاری و نابرابری های اقتصادی در جامعه فرانسه. و این طبعا در مورد کشورهای خاورمیانه از جمله ایران که در اونها نرخ بیکاری جوانان در خوشبینانه ترین ارزیابی ها بین 25-30%، مسلماً این بیکاری هم در وضعیتی که ما در اون کشورها میبینیم طبعا نقش بسیار مهمی ایفا میکنند در زمینه نابسامانی های اجتماعی.
ممنونم آقای خاوند. آقای رمضان‌پور، سوال بعدی ما از شما میخوام بپرسم، آیت الله خامنه‌ای در خرداد گذشته از گسترش آسیب های اجتماعی در ایران ابراز نگرانی کرده بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس در آذر 94 گفته بود که آقای خامنه‌ای بعد از اینکه گزارش آسیب های اجتماعی رو شنیده گریه کرده. شما فکر میکنید که نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از این آسیب‌های اجتماعی به چه دلیل هست؟
برای اینکه یه خورده من بتونم به سوال شما پاسخ دقیق‌تری بدم، بحث رو از اونجایی شروع می‌کنم که آقای قاضیان بهش اشاره کردن و اون اینکه این شورای اجتماعی و ابلاغیه‌ای که کرده نه چیز تازه‌ایه و نه تأثیری داره در برخورد با مسئله آسیب‌های اجتماعی در ایران. سابقه این مسئله برمی‌گرده به اینکه
از اواخر دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و در سالهای اولیه دوره آقای خاتمی کم کم جمهوری اسلامی به این جنبندگی رسید که همه کارهای فرهنگی که کرده در چند زمینه خاص که براش از نظر سیاسی و مذهبی مهم بود، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله پرهیز جوانان از نوشیدنی‌های الکلی و مواردی مانند این که از نظر مذهبی و سیاسی دولت روی اون کاملا یک اولویت قائل بود، دید که تقریبا در هیچ کدوم از اینا به نتیجه نرسیده و نوعی مقاومت اجتماعی در برابر این مسائل هست. بنابراین اومدن در شورای فرهنگ عمومی یک شورای اجتماعی تشکیل دادن و همون شورای اجتماعی در واقع شد مبنایی برای اون چیزی که الان شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل کرده. این شورا بعداً نزدیک شد به وزارت کشور به خاطر اینکه در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی هم دولت به این نتیجه رسیده بود که مسئله رو از حوزه فرهنگ جدا کنه، به عنوان یک مسئله اجتماعی بهش نگاه بکنه و هم اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌خواستن فشارهای امنیتی یعنی در واقع انتظامی رو روی این مسائل اجتماعی بیشتر بکنن، بنابراین اون رو از حوزه فرهنگ جدا کردن، تعریف اجتماعی ازش کردن، مجموعه‌ای از پروژه‌های تحقیقاتی تعریف شد، از بهزیستی و جای دیگه خواستن که به این مسئله توجه بکنن. ولی در تمام این موارد تا الان اون چیزی که مهمه اینه که نوع نگاه سیاسی و تشخیص سیاسی دولت این غالب بوده، هم در تعریف مسئله آسیب اجتماعی و هم در راه حلی که برای اون تجویز میشد، در نتیجه بیشتر مسئله از جنبه سیاسی دیده شده تا اینکه مثلا اون جنبه اجتماعی که آقای قاضیان بهش اشاره میکنن یا جنبه اقتصادی که آقای خاوند توضیح دادن. منظور من این هست که کل آنچه در دوره رهبری آقای خامنه ای اتفاق افتاده نوعی سیاسی کردن مسئله آسیب‌های اجتماعی بوده از اون زاویه خاصی که از نظر مذهبی و سیاسی برای اون مهم بوده. به همین دلیل اینکه ایشون وقت شنیدن آمارها گریه بکنه تغییر در صورت مسئله نمیده، یعنی نوع نگاه رو باز هم میبینید که همونه. الان هم که در واقع اشاره میشه به برخی از جنبه ها مثل مسئله بیکاری یا فقر، میبینیم که باز نوعی هدف سیاسی یعنی زیر سوال بردن اون جناحی از دولت که متفاوت هست با جناح نزدیکی با آقای خامنه ای مد نظر هست بیشتر تا خود آسیب های اجتماعی. چون اگر نگاه این بود که به آسیب های اجتماعی به طور علمی نگاه بشه، اون وقت زاویه دید کاملا متفاوت بود. باید مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و کارشناسان وارد این حوزه می‌شدند، نه اینکه مسئله به شکل دستوری از بالا و یا مصوبه از بالا بخواد دوباره درباره‌اش تصمیم گیری بشه.
آقای قاضیان، صحبت آقای رمضان پور شنیدین از سیاسی کردن آسیب‌های اجتماعی گفت، شما چه نظری دارید؟ آیا موافق هستید که آسیب‌های اجتماعی سیاسی شده در جمهوری اسلامی؟
بله، من با آقای رمضان پور از این جهت موافق هستم که معنای سیاسی پیدا کرده یا دست کم میشه گفتش که پیامدهای سیاسی داره. شما شاید این موضوع رو از این بابت هم بتونید ببینید که آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی اعلام نمیشه به طور مشخص، حتی در اونجایی که اشاره میشه که انقدر این ماجرا وسیع و برانگیزاننده بوده که رهبر رو به گریه انداخته، ولی اعلام نمیشه که حتی همین آسیب‌هایی که گفته شده چند درصدن، چقدرن، چه تحولی پیدا کردن و امثال. یعنی آمار هم و اطلاعات هم مفهوم سیاسی پیدا کردن. دلیلش تا حد زیادی به نظر من روشنه، به دلیلی که چه ما به علتهایی که باعث شده این آسیب‌های اجتماعی پیش بیان نگاه بکنیم، چه به خود این آسیب‌ها به عنوان نشانه های اون علت را نگاه بکنیم، همه اینها نشون دهنده ناکارآمدی نظام اداره کشور هست. یعنی ناکارآمدی حکومت هست در اینکه کشور رو به شیوه درستی اداره بکنه. خب ناکارآمدی یکی از مبانی کسری مشروعیت رژیم های سیاسی است. یعنی خب ما یک رژیم سیاسی رو برای چی می‌خوایم؟ یک حکومت رو برای چی می‌خوایم؟ برای اینکه بتونه به اوضاع سر و سامان بده، جلوی همین مشکلات رو بگیره. وقتی حکومتی در طول این همه این سال‌ها نتونسته باشه این کارو بکنه و به ازان خودش دیده باشیم که افزایش پیدا کرده، این یکی از مهمترین نشانه های ناکارآمدی شد و بنابراین برایش کسی مشروعیت میاره. یعنی مردم ممکنه فکر کنن خب برای چی این نباید حاکم باشن وقتی نمیتونن مشکلات را حل بکنن. از طرف دیگه این رو مقایسه کنید که این نظام سیاسی برآمده از یک انقلاب که نه فقط گفته که میخوایم دنیای شما رو آباد کنیم، میخوایم آخرت شما رو هم آباد کنیم، نه تنها میخوایم اوضاع اقتصادی شما رو مناسب کنیم، بلکه روح برادری و تعاون و بهبود اجتماعی رو هم ببینیم. چیزهایی رو که تحت عنوان امور ناپسند اخلاقی در
گذشته و به رژیم گذشته نسبت داده می‌شدن اونها رو هم محو کنیم. مردم نگاه می‌کنن می‌بینن نه تنها اینا محو نشده بلکه اوضاع بدتر شده. روابط درون خانواده‌ها، میزان طلاق، میزان انشقاق اجتماعی که پیدا شده و بسیاری از جرائم خود اجتماعی و جرائم بزرگ اجتماعی از اعتیاد گرفته تا برسیم به مسئله قاچاق و چیزهایی که با پدیده اعتیاد در ارتباط تا امور دیگری که به همه مردم مربوط میشه. همه اینها اوضاعش بنا به آماری که خود حکومت میده بدتر و بدتر شده. بنابراین نه تنها با آرمانهای انقلاب فاصله زیاد گرفته، حتی یه حکومت عادی هم انتظار میره که بتونه اینها رو بهتر به سامان بکنه و درمان کنه. خب اینا رو که روی هم دیگه بذارید، مفهومش در واقع کسری مشروعیت نظام سیاسی است و این معنای آشکار سیاسی داره. بنابراین برخورد با مسئله آسیب‌های اجتماعی و حتی آگاه کردن دیگران ازش هم رنگ و بوی سیاسی میگیره که این رو در برخورد با آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی به خوبی میتونیم ببینیم و همطور رویکردهایی که نسبت به این ماجرا پیش میاد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com. آقای قاضیان، در 11 اردیبهشت ماه سال 95 آقای خامنه‌ای گفته بود که در زمینه آسیب‌های اجتماعی باید یک کار فوق عادت و تلاش مضاعف انجام بگیره، ولی هیچ وقت به طور مشخص راهکاری معرفی نشده. آقای خامنه‌ای که انقدر ابراز نگرانی کرده، تا حالا چرا راهکاری معرفی نکرده؟
خب اگه منصفانه بخوایم داوری بکنیم، حقیقتش اینه که کار رهبر و در اون سطح از اداره کشور وظیفه‌ای برای دادن راهکار نداره. راهکار یه امر اجرایی جزئی‌تره یا یه امر سیاست گذاری فراتره که از دستگاه‌های مسئول در سطوح پایین‌تر انتظار میره. بنابراین از ایشون انتظار نمیره که راهکاری نشون بدن، اما از ایشون انتظار میره که جلوی راهکارهای مناسب رو نگیرن. این کاری است که آقای خامنه‌ای نمی‌کنه، نه اینکه راهکاری نشون بدن و ایشون جلوش رو بگیره، بلکه از آغاز تنظیمات داخلی حکومت به گونه‌ای که بعضی از راهکارها اصلا بالا نمیاد، چون اون مسئولان، دستگاه‌های اداری، متخصصانی که به همکاری دعوت میشن میدونن که سراغ یه سری از چیزها نباید برن. من اگر بخوام خیلی روشن تر توضیح بدم، وقتی با پدیده آسیب‌های اجتماعی روبرو میشیم، ما دو تا راهکار میتونیم در پیش بگیریم. یکی این که علت درمان کنیم، یعنی به دنبال راهکارهای علت درمان باشیم. یکی این که به دنبال راهکارهای عارضه درمان باشیم، یعنی نشانه ها رو بخوایم از بین ببریم. علت درمان برای این است که ما اگر پدیده آسیب‌های اجتماعی رو به یک کارخونه تشبیه کنیم، کارخونه رو در واقع فرآیند تولیدش رو متوقف کنیم یا کند کنیم لااقل. ولی عارضه درمان که نشانهایی، یعنی محصولاتی که این کارخونه بیرون میده رو یا قایمش کنیم یا سعی کنیم که پاکش کنیم و از بین ببریم اون محصولات. ولی این کارخونه هنوز داره کار میکنه. اما چرا راهکارهایی که ارائه میشه به دنبال علت‌ها نمیتونه بره؟ یعنی اونجایی که رهبری وارد میشه و اساسا نمیذاره این نوع از نگرش نسبت به آسیب‌های اجتماعی شکل بگیره و بالا بیاد، اینجا جایی که انتظام میره از نظام سیاسی که اجازه بده این راهکارها شکل بگیره. برای اینکه اگر بخوایم بریم سراغ درمان علت‌ها، ما باید کل سیاست‌های اداره کشور رو دگرگون کنیم. مثلا همونطور که جناب آقای خاوند گفتن، اگر دقت بکنید به جنبه‌های اقتصادی، خب میزان فلاکت رو شما در نظر بگیرید که یک به اصطلاح جمع خام میزان تورم هست و میزان بیکاری در تمام این سال‌ها در رقم بسیار بالایی بوده. ما یکی از بالاترین میزان‌های فلاکت رو داشتیم. خب مفهومش یعنی چی؟ مفهومش یعنی فقر به اضافه نابرابری و خودش رو در حاشیه نشون میده. چرا میشه این رو جبران کرد؟ وقتی سیاست‌های اقتصادی درستی در پیش گرفته بشه. خب این سیاست اقتصادی محصول چند دهه حکومت فعلی ماست. همه این چیزهایی که به بار آورد، در حاشیه نشینی تا اعتیاد، جرائم خرد، ترد اجتماعی، روحیه ضد اجتماعی که این اوضاع درست میکنه. سیاست های جمعیتی رو در نظر بگیرید. با این وضع مخرب حکومت در برآورده کردن نیازهای مردم، سیاست های جمعیتی داره تغییر میکنه به سمت افزایش جمعیت، در حالی که همین جمعیت فعلی رو حکومت نمیتونه تکافو بکنه و امورشون رو به درستی اداره بکنه. سیاست خارجی رو در نظر بگیرید. سیاست خارجی که امکان نمیده شما با جهان مبادله کنید، راحت باشید، بتونید رفت آمد داشته باشید، سرمایه‌گذاری جذب کنید، همه اینها نشانه هایی هست که اگر سراغ علت ها قرار بشه بره، باید خیلی از سیاست در مملکت اونجاست که اون وقت رهبری جلو اونها ایستاده، اونجاست که نمیذاره اون علتها دیگه تغییر کنه، اونجاست که نمیذاره سیاست های کلی که باید تغییر کنن تا اون وقت بتونه یه راهکار مناسب برای حل مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی رشد کنه و متولد بشه. نقش رهبری در واقع نقش مخرب سلبی است در نحوه اداره کشور و اینکه نمیذاره علت های مشکلات کشف بشن و به درستی درمان بشن.
ممنونم آقای قاضیان. آقای رمضان پور، سوال بعدی
کردیم در مورد آسیب‌های اجتماعی و تاثیراتش در بلند مدت بر جمهوری اسلامی. شما فکر می‌کنید که آیا آسیب‌های اجتماعی میتونه ضربه بزنه به جمهوری اسلامی و باعث فروپاشیش بشه و نگرانی آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولان از این بابت باشه یا اینکه نه؟
واقعیت اینه که اگر منظور ما آسیب‌های اجتماعی به معنایی باشه که جامعه شناسان، روانشناسان، پژوهشگران مسائل اجتماعی و فرهنگی اونها رو مطرح میکنن، نه، اون آسیب‌ها به یک معنا هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی نمیتونه بزنه، برای اینکه حکومتی که به زور اسلحه و سیاست‌های کنترلی ممکنه تسلط خودش رو بخواد به هر قیمتی حفظ بکنه، مثلا در برابر اینکه فرض بکنید اعتیاد گسترش پیدا بکنه، ممکنه هیچ آسیبی بهش از نظر سیاسی نرسه. ولی اون جنبه از آسیب‌های اجتماعی که جمهوری اسلامی اونا رو به عنوان آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌کنه، ولی لزوماً به عنوان آسیب اجتماعی نیستن. مثلا فرض کنید یک پدیده هست الان در جمهوری اسلامی خیلی بهش پرداخته میشه به اسم ازدواج سفید، یعنی اینکه بسیاری از دختران و پسران به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه با هم دیگه ازدواج بکنن یا اولویت اولشون بچه دار شدن باشه، بر اساس روال‌های در واقع سنتی با هم دیگه زندگی میکنن، درست مثل بسیاری از جوامع دیگه دنیا که این کار رو میکنن. از دید علمی این آسیب اجتماعی نیست، ولی جمهوری اسلامی چنین پدیده‌هایی رو آسیب اجتماعی تلقی میکنه و همه منابع و امکانات کشور رو به جای اینکه صرف حل کردن اون مشکلاتی بکنه که واقعا از نظر علمی آسیب هستن، صرف این مسئله میکنه. دلیلش هم این هست که آقای خامنه‌ای به جای اینکه تشخیص مسائل اجتماعی رو واگذار بکنه به علمای حوزه علوم انسانی، از کسانی حمایت میکنه که استادان و پژوهشگران علوم انسانی رو در ایران به حاشیه میرونن، مسئولیت شوراها و کمیسیونهایی رو که باید روی مسائل اجتماعی مطالعه بکنن و تصمیم بگیرن رو به جای اینکه به کارشناسان واگذار بکنه به روحانیونی واگذار میکنه که نه تنها در این زمینه هیچ تخصصی ندارن، بلکه اغلب به مسائل میپردازن که بیشتر خود اون آسیب اجتماعی ایجاد میکنه. مثلا شما نگاه کنید سیاستهای سازمان بهزیستی در مورد فرض بکنید مهد کودکها، یا سیاستایی که نیروی انتظامی در مورد مقابله با آرایشگاه‌ها به کار می‌بره. یعنی یک موضوعی رو که بخش عادی از حیات روزمره مردم هست تبدیل می‌کنه به یک مسئله اجتماعی و همه نیروها، بودجه و چهره‌های سیاسی و اجتماعی درگیر مقابله با اون می‌شن. منظور من این است که جمهوری اسلامی نه فقط آسیب‌های اجتماعی رو غلط تعریف می‌کنه، بلکه همه امکانات مادی و معنوی رو که صرف مقابله با آسیب‌های اجتماعی واقعی می‌تونه باشه هدر میده از طریق یک نوع سیاست فرهنگی و مذهبی گمراه کننده که بیشتر هدفش تأمین اهداف سیاسی حکومت هست.
آقای خاوند، سوال آخر فکر میکنم باشه چون فرصت زیادی باقی نمونده، میخواستم از شما بپرسم که نقش نهادهای اقتصادی و دولت در مهار آسیب‌های اجتماعی چیه؟ از نظر اقتصادی چه کاری میتونن بکنن؟
مسلماً آسیب‌های اجتماعی رو فقط با اقتصاد نمیشه حل کرد. عوامل دیگری هم هستند که به خصوص نقش عوامل معنوی هست و عوامل مذهبی که در جامعه ایرانی به این وضع دچار شده. میشه گفت که اقتصاد نقش بسیار مهمی میتواند داشته باشد در مقابله با آسیب‌های اجتماعی. در تمام جوامع دنیا گفته میشه که اگر شما تحصیل بکنید شانس پیدا کردن اشتغال برای شما بیشتره. در تنها جامعه یا یکی از معدود جوامعی که عکس این گفته میشه، یعنی میگه هر چه بیشتر تحصیل کنید امکان بیکار ماندن شما زیادتره، ایران هست. و شما ببینید که این چه ضربه‌ای میزنه بر صدها هزار دختر و پسر جوانی که با هزینه‌های سنگینی که بر خانواده‌هاشون تحمیل شده به دانشگاه رفتن و اینها بعد از تمام کردن تحصیلاتشون میخوان به کاری که در حق اونها هست برسن و به اونها گفته میشه که کار نیست. من فکر میکنم که مهمترین چیزی که نهادهای اقتصادی ایران، تمام کارشناسان، فرهیختگان، صاحب نظران اقتصادی در ایران به خوبی میدونن، این هست که اجازه بدن جامعه برای خودش آزاد بتونه فعالیت اقتصادی بکنه و کار رو حتی از طرف تحصیل کردگان برای خودش پیدا بکنه. ما میدونیم که دولت دیگه توان استخدام نداره، ولی دولت و نهادهای شبه دولتی راه رو بر خلاقیت جوانهایی که اگر به اونها اجازه فعالیت داده نشه مسلما به راههای باطل و دامن زننده به نابسامانی‌های اجتماعی کشونده میشن. ما باید این راهش رو پیدا بکنیم. اگر به جوانها اجازه داده بشه که بتونن برای خودشون کار به وجود بیارن و کار ایجاد بکنن برای دیگران، این کافی هست. ولی متاسفانه ما در وضعیتی در ایران هستیم که دولت و نهادهای شبه دولتی تبدیل شدن به موانع بسیار جدی در برابر بروز خلاقیت جوانها، و در این شرایط جوانها یا راهشون هست که فرار کنن از ایران برن، یا اینکه به حاشیه رانده بشن، در خونه بمونن، دچار افسردگی بشن. من با این جمله صحبتم رو تموم میکنم. تنها راه ممکن این است که به اینها اجازه داده بشه در شرایط آزاد به کسب و کار بپردازن و کار رو برای خودشون و دیگران به وجود بیارن.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در پاریس و علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.